بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. باید دید انسان عقیدهش رو از کجا و از چه کسی میگیره. عرض کردیم بسیاری از جریان‌هایی که مقابل نهاد دین می‌ایستن، اینا اولین مشکلشون این هست که معلوم نیست دین رو از کجا گرفتن. مأخذ درست نداره، کارشناسی شده نیست. در ادامه اون جلسات عرض کردیم مسئله ولایت مسئله مهمیه و امام اصل دینه. این خیلی موضوع مهمیه. در طول این سال‌ها ما دائما با این موضوع درگیر بودیم. اونایی که قبلا عرض کردیم نمیخوام تکرار کنم، با استفاده از سیره اهل بیت علیهم صلوات الله میخوام یه موضوعی رو مطرح کنم. شاید بشه گفت موضوع بحث امشب اصالت الولایه است. و اگر یه وقتی مثلا این بحث رو دو سه سال پیش یا 6-7 سال دیگه مطرح می‌کردیم شاید بهتر بود، از این جهت که برداشت نشه ما الان می‌خوایم یه جریان خاصی رو بحث کنیم و نقد کنیم. اون اصالت الولایه همون چیزی که در روایت ما اومده، بنی الاسلام علی خمسة اشیاء، اسلام بر 5 چیز بنا شده. نماز، روزه است، زکات، یکیش هم ولایت. و چرا منودیه بشه این که منودیه بالولایه؟ چرا ولایت از همه مهمتره؟ یعنی چی ولایت از نماز مهمتره؟ اولا اینجا باید گفت این ولایت به معنای اعتقاد به ولایت اهل بیت نیست. نماز و روزه و حج و زکات و ولایت و منودیه بشه این که منودیه بالولایه، این ولایت به معنای اعتقاد به ولایت اهل بیت نیست. چون اگر قرار باشه 5 چیز اصل اسلام باشن، اسلام بر این 5 تا بنا شده باشه و امور اعتقادی رو بخوایم مطرح کنیم، حتما جای توحید خالیه. اون وقت بعد میفرمود بنی الاسلام علی خمسة اشیاء، توحید و نبوه و المعاد. کوشن اینا کو توحید؟ نماز از توحید مهمتره، روزه از توحید مهمتره. ظاهرا نمیخواد در این روایت که این یه روایت نیست، هم از امام صادق هم از امام باقر هم از بعض ائمه دیگه علیهم صلوات الله رسیده، ارکان عملی اسلامو داره بیان میکنه این روایت، نه ارکان اعتقادیو. چون این قرار بود ارکان اعتقادی و عملی رو با هم بگه، اصلا سنخیت نبود. اعتقاد قابل قیاس با عمل نیست که اینا رو کنار هم بگذاریم، توحیدش هم حذف کنیم. ولایت از توحید یعنی مهمتره. معلومه در این روایت معصوم سلام الله علیه نمیخواد بفرماد ارکان اعتقادی اسلام چیه. اسلام بر 5 عمل، یعنی بخش عملی رو داره بیان میکنه. خب حالا که بخش عملی رو داره بیان میکنه، مثلا فرض بفرمایید که این اعمالیه که روی عقاید ما بیان بنا شده. مثلا نماز روی توحید بنا شده، یعنی موشپرستا که نماز نمیخونن، غیر موحدین که نماز نمیخونن، اونایی که نبوت رسول الله را قبول ندارن که نماز نمیخونن. توحید یه بخش اعتقادی داره و یه سری اعمال تالیش هست. من اگه توحید رو قبول کنم یه سری کارا باید انجام بدم، یکیش اینی که باید عبادت کنم خدا رو، نماز باید بخونم، امساک کنم، روزه باید بگیرم، حج برم، پول بدم. تو این جامعه پول کسی به کسی نمیده که، تا اعتقاد نباشه که پول نمیده کسی. 4 تاش در واقع با استفاده از همون توحید احکامیه که برای مردم بیان شده. خب وقت ولایت یعنی چی؟ ولایت هم آقا یه رویه اعتقادی، یه لایه اعتقادی داره و یه رویه عملی. اعتقاد یعنی اعتقاد ولایت اهل بیت علیهم صلوات الله، مفترض الطاعه است، هرچه دستور بدهد میشه دین. یادتون باشه قبلا عرض کردیم امام اصل دین است، دین رو از امام اخذ میکنیم. امام مقهور دین نیست که ما امام با دین مقایسه کنیم، بلکه رفتار امام دین سازه، از رفتار امام دین کشف میکنیم. به قول امام هادی سلام الله علیه، اشهد انک المعنی به قول العزیز الرحیم و ان هذا صراطی مستقیما، شهادت میدم که قول خدای عزیز، معنی قول خدای عزیز رحیم تو هستی یا امیر المومنین، که این صراط مستقیمه، تو صراطی، تو دینی، و کسی که از تو عدول کنه از دین عدول کرده. امام اصل، خب این یه اعتقاده، این اعتقاد عمل در پی داره دیگه. شما زیارت جامعه ببینی یه جاهایی میگی امام کیست، یه جاهایی هم میگی مفوضون فی ذالک کلهی الیکم و قلبی مسلمون لکم و رأی لکم تبع. این رأی لکم تبع یعنی چی؟ یعنی ولایت مداری. به نظر میاد این روایاتی که میگه بنی الاسلام علی خمسه اشیا، چون همش احکامه باید ولایتش هم احکام باشه، یعنی ولایت مداری، یعنی رأی لکم تبع. شما فصل الخطاب و فصل الخطاب عندکم و آیات الله لدیکم و عزائمه فیکم و نوره و برهانه عندکم، من چی؟ مفوض فی ذلک کلهی الیکم. یه اعتقاد دارم و یه عمل دارم، و رأی لکم تبع و نصرتی لکم مؤده. ولایت مداری یعنی چی؟ یعنی این که من او رو مفترض الطاعه میدونم، نه رأی خودم رو، به او عمل میکنم نه آنچه خودم میخوام. اگر معناش این باشه خیلی روشنه که مانودیه بشه این که مانودیه بالولایه. چون قبلا تو اون جلسات ما توضیح دادیم که اینطور نیست که یه دینی باشه و یه امیرالمومنین که باید به اون دین عمل کنه، بلکه رفتار امیرالمومنین دین رو میسازه. رفتار امیرالمومنین باعث میشه ما دین رو بفهمیم. اصلا معنای جلو زدن از امام هم همین میشه که چرا الان این کار رو نکردی؟ طول تاریخ همه سوالایی که تقریبا از اهل بیت داشتن راجع به امامتشون، اونجاهایی که مؤمنین گفتن چرا اینجا این معصوم این کار رو نکرده. و رفقا اگر ما قرار باشه این حقیقت مانودیه بشه این که مانودیه بالولایه رو متوجه نشیم، با سیره یک امام میشه یک امام دیگر رو نقض کرد. حضرت ابو عبدالله الحسین مقابل یزید می ایسته، ولی زین العابدین صلوات الله علیه مقابل همون یزید نمی ایسته. و میشه با جملات سیدالشهدا امام سجاد رو تقطعه کرد اگر کسی متوجه نشه که ولایت اصله. خیلی از نمازم اهمیتش کم نیست، که روزه هم که اهمیتش کم نیست، امر به معروف و نهی از منکر که اهمیتشون کم نیست، اما تشخیص اولویت که اینا رو قبلا عرض کردیم، تشخیص اولویت کار امامه. امام واضحه که نمیاد خلاف شرع عمل کنه، اما اینکه الان کدوم رو عمل کنیم، الان قیام کنیم در برابر ظلم یا الان صبر کنیم، الان صلح کنیم یا الان بجنگیم، الان برم با دختر شاه ازدواج کنم یا الان در برابرش بایستم جلو مردم زایعش کنم. شما بین حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا هم که حالا توضیح بدم اگه فرصت شد، تفاوت کامل میبینید. هارون میاد مقابل قبر مطهر نبی مکرم اسلام وای میسته، میگه السلام علیک یا ابن عم حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه در همین حد هم نمیذاره اون یه حالی بکنه اونجا، بالاخره بگیم فامیلمونه. بلا فاصله حضرت میفرمون السلام علیک یا ابی، که وقتی یا ابی هست یبنم بره بوق بزنه دیگه، در حالی که امام رضا سلام الله علیه با دخترم همون ازدواج میکنه. سید الشهدا میفرماد اما ترون ان الحق لا يعمل به، من نمیده حق عمل نمیشه، و ان الباطل لا يتناهى عنه، بابا اینا من نمیبینید از باطل دست نمیکشن، قیام کرده حضرت. حضرت سجاد سلام الله علیه کوفیان متهمش میکنن که انقلابی نیست، به سمت زیدیه میرن، میگن اینا انقلابی هن، اینا شمشیر به دستن، اینا فقط آخوندن علم دارن. مذاکره بین فرزند زید و امام صادق رو ببینید در مقدمه صحیفه، میگه شما علم دارید ولی ما علم و سیف داریم، ما نمیتونیم در برابر ظلم قیام نکنیم ولی شما قیام نمی کنید. سید الشهدا میره مقابل مردم کوفه دعوتش میکنن، نه آزمایش دی ان ای میگیره نه آزمایش دروغ سنج میگیره، میره به سمت مردم کوفه. خب اگر این شیوه معیاره، میخوام بگم اگر اصل غیر ولایت باشه، شما میتونید بگید اهل بیت با هم تناقض داره رفتارشون، و اگر بنابر این بود که یه امام یه رفتاری بکنه بعد از امام، شما امامی نداشته باشی خودت برداشت کنی که اولویت الان کدومه، همون اتفاق میفتد که میره به امام صادق میگه آقا جد شما 72 تا یار داشت قیام کرد، 100,000 تا فقط تو خراسان آدم داری. حضرت میفرماد برو تو تنور. آقا سید الشهدا بلد نبود کوفیا رو بفرسته تنور برشته بشن درو و یرو، نمیشد. کافی بود سید الشهدا بفرماد که یه ما تنورای کوفه رو اجاره کنید طرفدار من برن تو تنور، خب معلوم میشد که این کار هستن یا نیستن، نیاز نبود حضرت کشته بشه. کسی که اینو نفهمه مثل اون که صداش بریده شده، انشالله باقیش هم بریده میشه، میگه که ائمه بعد از سید الشهدا دیگه عاقلانه رفتار کرد، یعنی عبرت سایرین شد کشته شدن سید الشهدا نستجیر بله. چون امام حسین قبول کرد با اینکه میدونست مردم کوفه ممکنه نیان، ولی حضرت صادق سلام الله علیه فهمون نه برو تو تنور ببینم این کاره هستی یا نیستی، من سرباز تو تنور بره میخوام. خب این کاملا متفاوته با رفتار سید الشهدا. از امام صادق روحی لو الفدا میپرسن چرا امیرالمومنین فدک و پس نگرفت؟ حضرت میفرماد دیگه ظالم و مظلوم مرده بودن، صلاح نبود. کتاب علل و شرایع رجوع کنید. خب همین موسی بن جعفر روحی لو الفدا که ما امشب بهش متوسلیم، یکی از اصلی ترین ادله‌ای که باعث شد هارون بره مقابل قبر مطهر پیغمبر بیسته، گفتش که یا رسول الله این نوه شما فتنگری داره میکنه آقا و شقاق ایجاد کرده تو امت. ماجرای فدک همه شنیدید دیگه، تکرار نمیکنه. اینقدر این ورانور گفته بودن حق اهل بیتو خوردن. هارون گفتش که آقا چیه این زمین؟ هارون خیلی وضعش خوب بود، یه سال میرفت حج یه سال میرفت به فتوحات سر بزنه، به جای اینکه تو عروسی سکه سر دامادش جعفر برمکی بریزه یه قوطیایی میریختن سر داماد که کسی ور میداشت توش مثلا نوشته بود استانداری استان فلان، خراج 3 سال خراج فلان، یه سکه دو سکه نبود، خیلی وضعش خوب بود. آقا چیه این باغتون؟ میگید باغمون باغتون رو بدیم خلاصیم، به ما نگید که ما اموال اهل بیتو چشم داریم. خب حضرت میتونست بگه خب فدک فلان جاست، فرمود نمیتونی بدیشون چهار گوشه سرزمینت. خب شما روایات علل و شرایع که از امام صادق پرسیدن ببینید، دوره امام صادق سلام الله علیه، وقتی میگن آقا چرا امیرالمومنین فدک رو پس نگرفت، حضرت میفرماد ظالم و مظلوم از دنیا رفته بودن. یا در یکی از روایاتش مهم اینه که امیرالمومنین متهم میشد به این که دنبال مال دنیاست، ولی موسی بن جعفر سلام الله علیه خاطر فدک زندانی شد. میشه با رفتار یه امام یه امامو تخطئه کرد. اگر اینو متوجه نشم من که امامه که معیاره، نه این که امامی خلاف شرع کرده، ولی تشخیص اولویت ها رفتار خود امام ممکنه با خودش یکسان نباشه. امیرالمومنین صلوات الله علیه، مردم مدینه بعضیشون بیعت نکردن، مالک اشتر غیور بود، رفت گردن یقه عبدالله ابن عمر گرفت کشوند آورد تو مسجد، گو آقا این بیعت نکرده، اجازه بده گردنشو بزنن. چرا؟ چون بابای این عبدالله ابن عمر یه روزی امیرالمومنین بیعت نکرده بود، در خونه امیرالمومنین آتیش زده بود، گو حالا پسرش بیعت نمیکنه با حاکم، بذار من اینو گردنشو بزنه. حضرت فرمود که یه حمیل بیار ولت کنیم. حمیل یعنی زامه. اینقدر رو داشت که گفت حمیل ندارم، هر کاری میخواد بکنید بکنید. حضرت فرمود که انا حمیلهو، من زامنشم، بذارید بره، لیاقت نداره با من بیعت کن. خب اینجا نکشت حضرت، دستور به کشتن نداد، ولی همین امیرالمومنین با متخلفین از بیعتش در مصر دستور داد به قیس ابن سعد که اگه اینا بیعت نکردن با اینا با سیف برخورد کن. این دوتا رفت داره با بیعت نکنها، با مانع این از بیعت. اگر قرار بود همه مردم هر لحظه اولویت ها رو تشخیص بدن، ولایت نیازی نبود که، همه تشخیص میدادن، یه رساله عملیه داشتن، به رساله عملیه عمل میکردن. آیا باید همواره مجرم را محاکمه کرد؟ قاعده اولی آره، ولی ممکنه امام صلاح ندونه. گاهی میشه که امام صلاح نمیدونه و برای شیعیان هم مورد سوال واقع میشه. پیش امام سجاد اومدن، پیش امام صادق رفتن، پیش موسی بن جعفر رفتن، پیش امام هادی هم رفتن. چهار نسل شیعیان سوال کردن از چهار امام، معلومه نمیش حل نمیشده براشون که آقا چرا امیرالمومنین عایشه رو محاکمه نکرد؟ آقا اینا قیام کردن، یه استان رو گرفتن، یه تعدادی رو کشتن، ناحق کشتن، شکنجه کردن، بیت المال غارت کردن، امیرالمومنین لشکر فرستاد با اینا جنگیدن، هزاران نفر کشتن از اینا تا جنگ مغلوبه شد. جنگ که مغلوبه شد گفتن غنیمت برداریم، از اصلا نمیشه غنیمت برداریم، گفتن آقا تو اجازه دادی ما اینا رو بکشیم، دیگشون رو نمیذاری برداریم، اون نمیشه. خب حالا غنیمت بر نمیدارید چی؟ چرا محاکمه نکردید اینا رو؟ اینا چند نفر رو کشته بودن؟ قاتل بودن یا نبودن؟ خب چون عایشه یقه سفید بود و آقا یا خانم زاده بود و اینا باید محاکمه نمیشد، محاکمهش نکرد امیرالمومنین. خب شیعیان هم که رفاقت المایی با عایشه دارن گفتن چرا محاکمهش نکرده امیرالمومنین؟ وقتی پیش امام چهارم و ششم و هفتم و دهم ما شیعیان میرن، شاید امامای دیگه هم باشه من یادم نباشه، یعنی سوال براشون حل نمیشده. باز اینم به صفحه 154 علل الشرایع نگاه کنید، جای دیگه هم هست. حضرت صادق میفرماد که میتونه امیرالمومنین، این روایت از امام صادقه، میتونه امیرالمومنین رو محاکمه کنه، محاکمه حلال بود، بلکه اینا رو اعدام میکرد جا داشت، چون قاتل بودن، آدم کشته بودن، فتنه گری کرده بودن. ولی امیرالمومنین سلام الله علیه اینجا نخواست این حق رو احقاق کنه. برای اینکه یه روزی اینا به اسم بغی، کاری که عایشه و تیمش کردن، متهم کردن شیعیان رو، شاید اونا میکنم کتابی هم. به این چی میگن آقا؟ اسم این چیه؟ محاکمه اصله، ولی اونجا شرایط محاکمه دید نداره امیرالمومنین. حال میشد یه عده اونجا فریاد بزنن بگن آقا حتما باید مجرم محاکمه کنی. حال من نمیخوام بگم امیرالمومنین هر 10 موردی که محاکمه میکرده 9 مورد مصلحت اندیشی کرده، اینو نمیخوام عرض کنم، اصل بر احقاق حقه. همینطور شما برید تو زندگی اهل بیت، شیعیان هرچی طرفداریشون بیشتر میشد از ائمه، سوالشون جدیتر میشد که امام صادق، امام کاظم سلام الله علیهما چرا قیام نمی کنید؟ زمان امام کاظم پیارسال من اینجا مفصل راجع به این موضوع عرض کردم، تمام امامزاده ها قیام کردن به اسم ظلم ستیزی، تنها امامی که تنها اهل بیتی حقیقی که قیام نکرد خود موسی بن جعفر سلام الله علیه بود. خب انقلابی نبود، طرفدار شاه بود، هرچی اصرار میکردن موسی بن جعفر سلام الله علیه اجازه نمیداد قیام کنن علیه بنی عباس. آقا ما نودیه به شیئن که ما نودیه بالولایه، اصل امامه، اصل ولیه. یه جاهایی هست باید شرایط رو فراهم کرد که او بتونه عمل کنه، یه جاهایی او تشخیصش چیز دیگریست، اولویت رو چیز دیگری میدونه. این در بیان این ولایت گفته میشه ولی به عمل که میرسه گاهی زده میشدن از امیرالمؤمنین که گیر داد ول نکرد این تکلیف مداری رو، هرچی اصرار کردن آقا این یک جا رو کوتاه بیا. یه شاعری که مثلا میشه گفت مسئول صدا و سیما امیرالمؤمنینه، این روز اول ماه رمضان رفیقش دیدش گفت فلانی بیا بریم، این خیلی شعر به نفع امیرالمؤمنین گفته بود، بیا بریم یه چیزی پیدا کردم برند خوبیه دیگه اینو بخوریم بعد دیگه کالای ایرانی. گفت آقا من روزم. گفت بیچاره دیگه این پیدا نمیشه که، همون کالای ایرانی که رسید با روزتو بگی این حیفه. روز اول ماه رمضان مست شدن، عمومی هم شد، شعر شروع کردن به شعر خوندن، همسایه‌ها فهمیدن که اینا تو ماه رمضان طربی و جنسش خوب بوده. به امیرالمومنین خبر رسید، این فرار کرد، هرچی واسطه فرستادن آقا این مسئوله، این سلبریتیه، این چیچیه، این رسانه‌ایه، این چقدر شعر به نفعت گفته. میخوام بگم همیشه اینجور نیست که من بگم هی امیرالمومنین مصلحت اندیشی میکرد، امام امامه، فهمون نه شراب خورده بعد محاکمه بشه. ملاحظه اینو نکرد که در انتخابات چقدر به نفع هم صحبت کرده، بعدن هم میتونه صحبت کنه، یه توییتش چقدر بعدن ممکنه بیارزه. حالا بگن آقا تو صندوق طرف به اندازه این که یه سال بخواد کوفتش کنه چیز پیدا کردن، بگن نه آقا باعث رأی آوردن شد. اما اینوری فقط نبود، بگی فقط تکلیف مداری کرد چون امام امامه. اینجا حضرت فرمود نه، این مسئول تبلیغات من بوده، شراب خورده، حرامه باید شلاق بخوره، شلاق زد و او رفت به معاویه پیوست. اما همین امیرالمومنین ابو موسی اشعری و اشعث رو بهشون حکومت داد. همین امیرالمومنین وقتی به خانه از حضرت زهرا حمله شد از حضرت زهرا دفاع بدنی نکرد. خدای نکرده اگه همچین چیزی تو جامعه ما اتفاق بیفته، این حمله کردن به خانه حضرت زهرا، چه مصلحتی بالاتر از حفظ جان حضرت زهراست؟ نکرد دیگه. حالا ما توجیه دقیق و علمی داریم کار ندارم، ولی بالاخره امیرالمومنین از زهرای اطهر، امیرالمومنینی که این شمشیرش سالها علمدار اسلام بود، سالها از نوامیس مسلمین دفاع کرد، این شمشیر از غلاف بیرون نیامد که از زهرای اطهر دفاع کنه. وای کسی نفهمه که مانودیا بشه این که مانودیا بلوله، میتونه یقه کنه امیرالمومنین رو. یا یعنی چی؟ رو چه حسابی شما از دختر پیغمبر دفاع نکردی؟ بقیه اگه نیامدن خب شما دفاع میکردی کشته میشدی. ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه. عدالت اهمیت نداره؟ معلومه که اهمیت داره. معلومه که همه حکومت امیرالمومنین صرف احقاق عدالت شده. اما کم نیست مواردی که، نمیخوام بگم بیشتر از موارد تکلیف مداری حضرته، کم نیست، ولی مواردی که امیرالمومنین مصلحت ندونستن یه کاری رو بکنن، مصلحت ندونستن. گاهی فشار آوردن به امیرالمومنین بعضی از یاران حضرت، یه نفر رو عزل کن یا یه نفر رو نصب کن. گاهی پذیرفته، گاهی هرچی فشار آوردن نپذیرفته. قیس ابن سعد و عبدالله ابن جعفر خیلی تلاش کرد که امیرالمومنین عزل کنه. در مجموع حضرت به این نتیجه رسیدن بعد عزلش کنه، با اینکه فرمودن قیس تو ماجرای مصر خیانت نکرد. ولی همین مردم اومد، همین رفقا اومدن گفتن که آقا یکم کوتا بیا، یه الکی عذرخواهی کن از مردم. حضرت اگه به عذرخواهی باشه عذرخواهی میکنم تو ماجرای خوارج، من عذرخواهی میکنم. اومد پشت تریبون فرمود و انی لاستغفر الله من کل ذنب. خبر رسید به مردم این خوارج ها، ریختن همه تو شهر، شهر شلوغ شد بعد از مدت ها، مسجد پر شد. بودن الحمدلله علی هم توبه کرده و خوارج اصلا دشمنیشون با معاویه بود، گیرشون این بود که امیرالمومنین هم یه اعتراف بکنه. کبیره رو میگفتن که خروج از ایمانه. حضرت نماز ظهر خوند، یه نفر اومد داره گوش حضرت گفتش که آقا اشعث این ورانور گفته توبه علی به خاطر حکمیت بوده، چون اینی لاستغفر الله من کل ذنب، صبح تا شب امیرالمومنین عبادت میکرد، خدا رو استغفار میکرد، عبد ذلیل بود در برابر حضرت حق. امیرالمومنین در برابر حضرت حق عبد، عبد، هیچکی مثل اون نیست. اما بهش گفتن آقا گردن گرفتی، یا پس اون گناه کبیره رو که میگفتن گردن گرفتی. حضرت نماز ظهر رو خونده بود، چند نفر هم اومدن گفتن آقا کوتا بیا مقابل اینا، اینا بالاخره آقایون حوزه علمیه رفتن بیرون، همه قرآن، فقهان، خب بری با اینا درگیر بشی، خب مشروعیت حکومت سلب میشه. حضرت نماز ظهر رو خوند، در گوشش گفتن، مردم اومدن تو مسجد به خاطر اینه که گفتن علی از گناه حکمیت استغفار کرد. اینجا آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه نماز عصر رو نخوند، بلند شد رو به جمعیت کرد، فرمود دروغ گفته کسی گفته من از حکمیت استغفار کردم، من از حکمیت استغفار نمی کنم. دوباره اون ته مجلس مکبر و فلان گفتن و یکی گفت لا حکم الا لله، مسجد رفتن بیرون. گاهی افکار عمومی میگه آقا اینجا تکلیف مداری، امیرالمومنین ممکنه مصلحت غیر ببینه، عرض کردم مثلا فدک و احقاق نکنه. یا ابن ابی لیلا میاد میگه آقا جان همه راجع به سقیفه صحبت کردن، خب یه جمله هم شما بگو. حضرت میفرماد تا وقتی من حرف نمیزنم تو هم حرف نزن، نمیخوام الان صحبت کنم. یه جا هم ممکنه که یه جا همه توقعشون تکلیف مداریه، اونجا حضرت مصلحت نمیبینه به خاطر شر بزرگتری یا مصلحت بزرگتری. یه جایی توقعش اینه که اینجا رو کوتا بیه، اونجا اصلا کوتا نمیان، چون امام امامه، لا رأی لمن لا یوتا. ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه. همه این حرفا البته برای جاییه که اون والی که صاحب ولایته، صاحب ولایته، یه نفر یه غیر عادلی بود که صاحب ولایت نبود، اصلا نیاز آدم وای نمیسته ببینه که این الان داره به تکلیف عمل میکنه، مصلحت اندیشی میکنه، چیکار میکنه، مثلا هیچی ولایتی در کار نیست. اما اگر کسی پذیرفت که او والیست، ولیست، منودیه به شیء که منودیه بالولایه. چند تا چیز باعث میشه ما این مانودیه بشن که مانودیه بالولایه رو نتونیم بپذیریم. یکیش هوای نفس. الحمدلله در این مورد به کالای خارجی نیازی نداری. منافع گروهیه. این برای کشور و جامعه و جوونا و دانشجوها مفیده مهم نی. بعد معلوم بشه مال ماست. هر جا ما زمین خوردیم، هر جا اختلاف پیدا کردیم، بریم ببینیم یه جایی هوای نفس توش هست. یحیی ابن خالد برمکی گفتش که برید ببینید، میخواستن امام کاظم سلام الله علیه رو ترور کنن، گفت برید ببینید از بنی هاشم کی دنبال هوای نفس پولم لازم داره، اون وقت من با پول درستش میکنم. چند تا امام ما رو مستقیمن یا غیر مستقیم امامزاده ها کشتن. اون حقایقی که من و شما رسیده به اون نرسیده بود. حقایق به اون رسیده بود ولی تحملش سخت بود. میگفت اه من پسر یه امام، اینم پسر یه امام، برای چی من باید به پای این بیفتم؟ همین امام رضا سلام الله علیه که ما امشب به او تسلیت میخوایم بگیم، پول میفرستاد برای برادرانش، بعضیاشون میگفتن فکر نکن پول بابامونو میدی، ارثمونو میدی، ما باید ازت تشکر کنیم، باقیش هم بس بدی. تازه هوای نفس باشه آدم نمیتونه ولایت مداری کنه، چون تو ولایت مداری خود ندیدنه و رأی لکم تبع. خیلی هم این سخت. این همه رقابت های صنفی که هست، ابتلاعاتی که شما سراغ دارید، چون حق چیه باید معلوم باشه این نسبت ما باهاش چیه. موسی بن جعفر سلام الله علیه تشکیلات سازمانی درست کرد، خیلی هم موفق بود. البته حضرت صادق در واقع شروع کرد ولی موسی بن جعفر به اوج رسوند، چون حضرت بیشتر در زندان بود و بناش بر این بود که با حکومت درگیر بشه. دو سال پیش هم عرض کردیم تحریک هم میکرد حکومت بنی عباسو، مردم میرفتن از هارون پول بگیرن، یه پولی میداد میمادن از موسی بن جعفر ده برابرش رو میگرفتن. خب مثلا همین میگفتن که شاه هست، سوال میشد براش این امام از کجا این همه پول داره بده، مگه بیت المال حکومت دستشه؟ مثلا نه شیعیانش خمس میدن. این مبارزه بود، قبلا توضیح دادیم پیار سالون. اصلا این ابراز کردن که شیعه و سنی نوشتن سره موسی بن جعفر سلام الله علیه، کیسه ای که موسی بن جعفر هدیه میداد این ضرب المثل بود، به هر کس میداد پولدار میشد. خب این تو جامعه پخش میشد، شیعه و سنی هم نوشتن، فقط شیعه ها نگفتن. چجوری بود؟ حضرت سازماندهی کرده بود، استانهای مختلف و مسئول گذاشته بود، شهرها مسئول داشتن، همینجوری زنجیره‌ای میرسیدن به حضرت. نباید این سازمان لو میرفت. لو رفتن این سازمان یعنی شکنجه. وقتی خودمون موسی بن جعفر سلام الله علیه تو سیاه چال انداختن، وای به حال شیعیان حضرت که از نظر رسانه‌ای هم اهمیت نداشتن. حضرت فرمود که راجب من اگر جلسه ای دارید جای نگید، تشکیلات رو لو ندید. مثلا اینکه مثلا فرض کنید طرف اومده بود میگفتش که نماز شب آب میکشه، تشنگی میاره، مثلا میگفت هنوز سرمستم. چیه؟ جملاتی شنیدم آقا. محضر موسی بن جعفر رو درک کردیم. نمیخوام من اسم ببرم، از اعاظم شیعه است این آدم، نتونست جلو دهنشو بگیره. این رفتار سازمانی درست نداشتن. حضرت فرموده بود که آقا نباید معلوم بشه کی به کیه، رابطه ها نباید لو بره، رابطه ها باید. نتونست تحمل کنه، نتونست تحمل کنه. موسی بن جعفر سلام الله علیه لو رفت که شبکه ایجاد کرده، طوری کار کرده بود حضرت که نتونستن همه شبکه رو کشف کنن، ولی سرحلقه شبکه خود حضرت موسی بن جعفر بود کشف شد، تحریک هم کردن. امامزاده ها رفتن دیدن نمیشه اینجوری، دوری که امام کاظم برداشته، برادرزاده حضرت رفت لو داد، گفت به هارون گفتش که عجیبه، دو پادشاه در یه اقلیم قبلا میگفتن نمی گنجد، مثل که گنجیده حالا، چون هم اینجا خراج میبرن، هم برای موسی بن جعفر، هم برای بیت المال تو پول و مالیات میارن، همون انگار بیت المال دستش اینجوری پول میده. چند تا عامل باعث شد موسی بن جعفر رو گرفتن. ما روایات متعدد داریم، اینو عرض کنم کم کم وارد روزه بشم، روایات متعدد داریم رفقا. اون وقتی که خدا لطف میکنه، منت میذاره به شیعیان، تحت ولایت یه ولی خدا جمع میشن، اگه تکروی کنن، اگه نفهمن مانودیه بشه این که مانودیه بالولایه، خدا نعمت رو میگیره ازشون. هفت تا روایت توی با این معنا داریم که وقتی داخلی ها خیانت کردن زمان امام صادق امام کاظم سلام الله علیه ما، قیام کردن، اون کسی که خانه امام صادق آتش زد یه امامزاده بود، برای اینکه بنی عباس به حکومت برسه اینا هم قیام کردن، دست به دست دادن. عموم شیعه هم گوش نکردن به حرف امام، چون روایات میگه شما قدر نشناسی کردید. امام صادق سلام الله علیه فرمود که خدا میخواست حق رو احقاق کنه، در زمان شما پرچم حق بلند بشه، ولی قدر نشناختید، جلو دهانتون رو نگرفتید، به دستور عمل نکردید. رضا باید صبر کنید تا اون روزی که موعودش بیاد. جریمه کردن اهل بیت، سالی صد بار ما میگیم اگر کسی از شما جلو بزند چه میشود، گفتنش که آسونه. به قول امیرالمومنین حق در بیان و عرصه سخن از همه وسیع تره، به عمل که برسه خیلی مشکل میشه. تمام اون چیزایی که من خدمت شما عرض کردم یا میدونستید تذکر بود یا ممکن بود فراموش کرده بودی، که ما نودیه بشه این که ما نودیه بالولایه. من نمیخوام مثال بزنم، که گاهی منافع طلبی، گروه خواهی، سنف خواهی، جاهایی که ما یقین داشتیم داره مسیر اشتباه میره اشتباه کردیم، حق طلبی نکردیم، ولایت مداری نکردیم، فراوون داریم. موسی بن جعفر سلام الله علیه ضربه های محکمی زد به حکومت هارون، با ماجرای فدک او رو قاصب معرفی کرد، با بخشش های مالی نشون داد تو لشکر داری ولی من اینقدر شیعه دارم که حاضرن پول برا من خرج کنن که معلوم نیست از جمعیت سربازای تو کمتر باشه. ترسوند، خیلی کارا کرده از موسی بن جعفر سلام الله علیه که فرصتمون گذشت. لذا حکومت وارد درگیری با موسی بن جعفر شد. همین شیعیانی که تحت زمامت حضرت موسی بن جعفر بودن، در دوره‌ای که موسی بن جعفر زندان بود فشار به حکومت نیوردن، متاسفانه با صد پاره شدن، نرفتن سراغ امام رضا. نگاه کنید تاریخ رو ببینید، صد پاره شدن. یه عده رفتن به این سمت که موسی بن جعفر خداست، منم پیغمبرشم، اینام طرفدارام. یه عده هنوز زنده بود موسی بن جعفر، گفتن غیبت کرده حضرت. میدونید غیبت کرده، خیالمون راحته که دیگه نباید راجع به این زندانی بریم استفسار کنیم، چون آقا غیبت کرد. آقا زندان حضرت معذب فی قعر السجون. این که بگی غایب شده دیگه دلت نمیسوزه برای اینکه تو زندانه که. از این وکلایی هم که قدرت دستشون بود، پسر امام و دو سه تا از یارا رو خریدن. وقتی حضرت به شهادت رسید گفتن نه، امام کشته نشده. اگه یک پارچه جامعه مطالبه میکرد به زعامت مثلا امام رضا سلام الله علیه، اصلا نوبت به اینجا نمیرسید که حکومت جرأت کنه امام رو بکشه. کما اینکه دیدید اول وقتی اون بدن مطهر رو بردن، اول بعضی نقلا میگن به ساحت مقدس امام کاظم سلام الله علیه جسارت شو، ولی وقتی دیدن افکار عمومی جمع شدن خواستن که تجلیل کنن، رفتار عوض شد. وقتی اون بدن مطهر رو آوردن، ول جنازت المنادا علیها به ذل الاستخفاف، یعنی گفتن هاذا امام الرفزه. امام الرفزه گفتن شبیه اینه، بگن هاذا امام المشرکین. امام مشرکین باید رأس اونا باشه، امام رفزه رأس رفزه. و رفزه یک کلمه است با معنای، وقتی بیان میکنن به عنوان فحش استفاده میکردن. اما وقتی دیدن مردم ریختن دور اون بدن مطهر رو گرفتن، گل ریختن به بدن مبارکش، نگاه اینا عوض شد. عموی هارون پا برهنه و سر برهنه اومد جلوی جنازه حرکت کرد، خاک به سرش میریخت. حکومت نمیخواست این کارو بکنه. خب اگر اون موقع که حضرت موسی بن جعفر زندان بودم درست رفتار میکردن، این اتفاق نمیافتاد. موسی بن جعفر سلام الله علیه به زندان افتاد. این سالهایی که بین 4 سال تا 11 سال اختلاف نقله، حضرت تو سیاهچال انداخته بودن. زندان رسمی مثل امروز نبود، حضرت رو در یه سیاهچاله‌ای، در یک آبنباری، در یه جای نموری که نور نیست قرار میدادن، یه نفرم مسئول مراقبت میشد. بعضی نقلای متأخرتر هست که بعضی وقتا زندانبان‌ها جسارت به امام میکردن، گاهی حضرت رو میزدن، بی‌ادبی میکردن. دو تا نقل من عرض کنم و شما رو به خدا بسپرم. یکیش اینه که میگه من نگاه کردم شب تا صبح، صبح تا شب دیدم حضرت رو شکنجه میکنن، ولی وقتی در سجده هست حضرت برای مردم دعا میکنه. اومد به هارون گفت هارون از خدا بترس، این همه او رو کتک زدن، یک بار ندیدم به تو، تو زندان تو یک بار ندیدم چیزی بگه، یا خدا رو عبادت میکنه یا برای مردم دعا میکنه. اونقدر در اون زندانهای تاریک موند که فضل ابن ربیع میگه یه روز هارون میخواست سر بزنه به امام، اومدیم از یه پنجرهی رو باز کردیم، از اون بالا وقتی نگاه کرد، هارون تا نگاه کرد به اون پایین گفت ما هاذه الملحفه، اون پارچه‌ای که رو زمین افتاده چیست؟ فضل ابن ربیع میگه گفتم این ملحفه نیست، هاذا موسی بن جعفر. انقدر در این زندان نمور شکنجه شده، انقدر زنجیر به دست و پاش بستن اینجا، انقدر به خاطر اینکه جسارت نکنن از نماز صبح تا اذان ظهر تو سجده بوده، بدن مبارکش آب شده. این ملحفه نیف هازا موسی بن جعفر. من چیزی ندارم به باب الحوائج موسی بن جعفر، میخواستم هدیه کنم. از نظر من امام کاظم سلام الله علیه چند تا شباهت به حضرت زهرا داره. در راه از دفاع از مادرش زندانی شد، برای فدکی که مادرش قیام کرد زندان رفت. آقا جان این جمله رو ما جای دیگه هم شنیدیم، تا هارون گفت ما هاذه الملحفه، گفت این ملحفه نیست، هاذا موسی بن جعفر، زندان باعث شده بدنش آب بشه. آقا مادرتون رو زندانی نکردن ولی نوشتن ذاب لحمها، گوشت بدنش آب شد. نحل جسمها، جسم مبارکش از بین رفت. حتی صارت کل خیال، چنان شد شبه بدن. وقتی رو زمین خوابیده بود و ملحفه روش کشیده بودن، معلوم نبود زیر اون پارچه مادر شما قرار داره.